نظام سرنوشت ساز نظامی خود علیه جریان کودتاگر مزدور در داخل جنبش فتح و باطل کردن سناریوی خطرناک اسرائیلی ها سوق داد و حماس در ششمین ماه سال 2007 توانست باریکه غزه را تحت کنترل خود بگیرد و دولتداری در کرانه باختری را واگذار کرد. رژیم صهیونیستی پس از این اتفاقات محاصره نوار غزه را آغاز کرد و دوران جدید فلسطین و تفکیک کامل نوار غزه و کرانه باختری از یکدیگر آغاز شد.
شما هم مثلان گرامی شنوندگان رادیو مقاومت میتونید از طریق رادیو نمای مقاومت با ما همراه باشید، از طریق گیرنده های دیجیتال بر روی کانال 115 سایت رادیو مقاومت و برنامه کاربردی ایران صدا.
در نیمه شب 23 اکتبر سال 2012 ساختمانی در یرموک، حومه خارتوم، پایتخت سودان، به ناگهان منفجر می شود. شواهد نشان می دهد که یک حمله هوایی صورت گرفته است. در این حمله 5 هواپیما مشارکت دارند. در اثر حمله هوایی ساختمانی منفجر می شود و تجهیزات مستقر در محل آسیب جدی می بینند. روز بعد مشخص می شود که هواپیماها متعلق به اسرائیل بودند و آنها محلی مشخص را منفجر کردند. همچنین ادعا می شود ساختمان مورد اشاره کارخانه مهمات سازی بوده است. اسرائیلی ها می گویند تولیدات کارخانه به غزه در فلسطین ارسال شده است. ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل مورد سوال قرار می گیرد و در پاسخ می گوید چیز خاصی برای گفتن نیست. این به معنی قبول مسئولیت حمله است. هرگز مشخص نمی شود که چه کسی منبع اطلاعاتی بوده است و موقعیت کارخانه چگونه لو رفته است، ولی هرچه هست نشان می دهد که اسرائیل ارتباطات خوبی در سودان دارد. ارتباط با سودان بخشی از دکترین اسرائیل بود، دکترین پیرامونی. به لحاظ ژئوپلیتیک لازم بود تا اسرائیل با کشورهای دیگر ارتباط برقرار کند، در آنها نفوذ کند، برای خود راه فراری باز کند و به منابع و زیرساختها دسترسی پیدا کند. نیروهای سودانی در جنگ‌های پیشین به مصر کمک کرده بودند. اگر اتفاقی در سودان رخ می‌داد، این کمک‌ها قطع می‌شد. مصر حامی بزرگی را از دست می‌داد و اسرائیل به کشورهای اسلامی نفوذ می‌کرد تا حمایت‌ها از فلسطین را کاهش دهد. سابقه حضور اسرائیل در سودان به سال‌ها قبل باز می‌گردد. ارتباطات اولیه در دهه 50 و از طریق جامعه یهودیان شکل می‌گیرد. سپس از طریق احزاب سیاسی که خواهان استقلال بودند. آنها ادعای آزادی و رهایی آفریقا از استعمار اعراب را داشتند ولی پس از جنگ شش روزه در سال 1967 حضور اسرائیل در سودان به یک ضرورت تبدیل می شود. در سال 1969 گروهی از ماموران موساد به صورت پنهانی وارد جنوب سودان می شوند. هدف آنها سازماندهی شورشیان جنوب بود. پیش از اعزام آخرین هماهنگی ها انجام می شود. اگر شورشیان جنوب سازماندهی می شدند با ارتش سودان وارد جنگ می شدند. به این ترتیب از اعزام نیروهای سودانی به کانال سوئز برای پشتیبانی از نیروهای مصری در جنگ احتمالی با اسرائیل جلوگیری به عمل می آمد. مدتی بعد از طریق موساد تسلیحات جنگی ارسال می شود. آتش جنگ شعله ور می شود تا سودان از دایره همکاری با مصر برای مقابله با اسرائیل خارج شود. هنگامی که سودان جنوبی اعلام استقلال می کند، خطر سودان برای اسرائیل کاهش پیدا می کند. ولی در این اتفاقات سودان جنوبی به نتایج خاصی دست پیدا نمی کند و فقط بازیچه اسرائیل می شود. سودان جنوبی در جنگ ها و درگیری های منطقه شرکت می کند و به دالانی برای صادرات تسلیحات اسرائیل تبدیل می شود. سالها بعد سودان در قبال عادی سازی روابط با اسرائیل تقاضای وام می کند. 1.2 میلیارد دلار محموله های غذایی، 2 میلیارد دلار کمک مالی، وام های 25 ساله و کمک های اقتصادی. اما نه از اسرائیل، بلکه از هم پیمانان او، چون اسرائیل اهل بذل و بخشش نبود. علاوه بر سودان، سایر کشورهای آفریقایی نیز نقش مهمی در پازل سیاست‌های اسرائیل بازی می‌کردند. در این میان اتیوپی از موقعیت مناسبی برخوردار بود و هدف مهمی به شمار می‌رفت. اتیوپی، این کشور محصور در خشکی، علاوه بر جمعیت یهودی، یک ویژگی منحصر به فرد نیز داشت. اتیوپی از بلندی‌ها و ارتفاعات مناسبی برخوردار بود. سرشاخه آب‌های منطقه بود و راه آبی به سایر کشورها محسوب می شد. ویژگی دیگر اتیوپی همسایگی با سودان و از آنجا به مصر بود. از نظر اسرائیل، مصر دشمن شماره یک اسرائیل به شمار می رفت. ولی این برای اسرائیل کافی نبود. مصر باید در چنگ اسرائیل قرار می گرفت. صحرای سینا و جزایر توسط خود مصری ها محافظت می شدند. خطری اسرائیل را تهدید نمی کرد. کشتیرانی اسرائیل با مشکل مواجه نمی شد. ولی مهمترین مسئله آب بود. آب و رودخانه نیل. رود نیل منبع اصلی زندگی بسیاری از مردم مصر بود و اهمیت زیادی داشت. بود و نبود آب و یا حتی کمبود آب بحران امنیتی برای مصر ایجاد می کرد. جمعیت مصر تا سال 2050 به 160 میلیون نفر می رسید. در صورت قطع آب بیش از 2 میلیون نفر کشاورز آسیب مستقیم می دیدند. اسرائیل از دیرباز، یعنی از زمان هرزل، در پی غارت منابع آبی مصر بود. وقتی مشخص شد که انتقال آب نیل با دردسرهایی همراه خواهد بود، اسرائیل به دنبال سرقت آب از سرچشمه می رود. از سال 1946 آمریکا دست به مطالعه برای احداث سد در اتیوپی می‌زند. اجرای چنین طرح‌هایی خواسته‌های اسرائیل را فراهم می‌کند و نفوذ اسرائیل در آفریقا را افزایش می‌دهد. اسرائیل در ابتدا برنامه‌های کشاورزی، پزشکی و عمومی اجرا می‌کند و سپس به مسائل نظامی روی می آورد و در اتیوپی نیروهای ویژه تربیت می کند. سپس به تجارت اسلحه می پردازد و در همان حال از مسلمانان و عرب جاسوسی می کند. و مدتی بعد یهودیان اتیوپی را به اسرائیل منتقل می کند. در دهه 90 میلادی اسرائیل روابط خود را گسترش می دهد و دیگر صنایع اتیوپی را هدف قرار می دهد. به این ترتیب اتیوپی به دالانی برای اسرائیل و تهدیدی دائمی برای امنیت مصر تبدیل می شود. آب این مایه حیاتی به قدری اهمیت داشت که به موضوعی مهم در سفر انور سادات به قدس اشغالی تبدیل می شود. در این سفر طرح کانال صلح با هدف انتقال آب نیل به اسرائیل مطرح می شود، ولی این طرح با مخالفت مردم مصر مواجه می شود. در مذاکرات سال 1992 آب نیل بار دیگر به مهمترین دغدغه اسرائیل تبدیل می شود. سیاست اسرائیل با آب گره می خورد. اسرائیل آب ندارد. اگر کسی به دنبال صلح است، نباید در خصوص انتقال آب به شهرک‌های اسرائیلی بحث و جدلی داشته باشد. به همین علت تلاش اسرائیل برای سرقت از منابع آبی کشورهای همسایه دوچندان می شود. در جولای سال 2016 بنیامین نتانیاهو در پارلمان اتیوپی مهمترین خواسته خود را بیان می کند. ما از فناوری‌های اتیوپی حمایت می‌کنیم تا از منابع آبی آن استفاده کنیم. سخنان نتانیاهو بیانگر سیاست‌های اسرائیل در اتیوپی و آفریقا بود. چندی بعد روزنامه‌ها از احداث تونلی بزرگ برای انتقال آب نیل به اراضی اشغالی خبر می‌دهند. در سال 2019 اسرائیل از تمایل خود برای در اختیار گرفتن مدیریت آبی اتیوپی سخن میگوید. اسرائیل به هنگام حضور در کشورهای آفریقایی از خود چهره‌ای مثبت و خیرخواه به نمایش میگذاشت، در حالی که چهره اصلی اسرائیل عملیات‌های نظامی، قتل، درگیری و حتی حملات هوایی بود که در مناطق مختلف انجام میشد. در سال 1985 مقر سازمان آزادی بخش فلسطین در تونس مورد حمله هوایی قرار می گیرد. حداقل 56 فلسطینی و 15 تونسی به قتل می رسند و حدود 100 نفر زخمی می شوند. یک پسر بچه تونسی در همان نزدیکی تکه تکه می شود. حمله هوایی توسط اسرائیل و برای خاتمه دادن به فعالیت‌های مبارزان صورت گرفته بود، چون فلسطینی‌ها پس از اخراج از لبنان مقر خود را به تونس منتقل کرده بودند. شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله به خاک تونس را محکوم می‌کند. مدتی بعد مشخص می‌شود یک فرد آمریکایی با نام جاناتان پولارد اطلاعات مربوط به فلسطینی ها را در اختیار اسرائیل گذاشته است. جاناتان پولارد مدارکی را به سفارت اسرائیل در واشنگتن منتقل کرده بود که حساس و محرمانه محسوب می شدند. مدارک حاوی مستنداتی از فعالیت های نظامی کشورهای مختلف. گرچه مدتی بعد جاناتان پولارد دستگیر و زندانی می شود، اما اسرائیل تا مدت ها از اطلاعات پولارد برای ترور فرماندهان فلسطینی استفاده می کند، از جمله در ترور خلیل الوزیر معروف به ابو جهاد. ابو جهاد از رهبران جنبش فتح مردی سیاستمدار و نظریه پرداز بود. او در سال 1988 ترور می شود. با گذشت سالها از ماجرای تونس و ترور ابو جهاد، جاناتان پولارد از زندان آزاد می شود و رهسپاره اسرائیل می شود. او در پای پلکان هواپیما گذرنامه خود را از بنیامین نتانیاهو دریافت می کند و می گوید خوشحال است که پس از 35 سال به خانه بازگشته است. در روز نمایش پولارد در فرودگاه در گوشه دیگر از دنیا، نمایش دیگری از اسرائیل در حال اجرا بود. یک شرکت اسرائیلی برنده مناقصه مهم در شرق آسیا شده بود. قرار بود این شرکت خدمات رهگیری و جاسوسی به دولت میانمار ارائه کند. ارتباطات و تعامل اسرائیل با شرق آسیا و کشوری مانند میانمار که در آن مسلمانان روهینگا قتل عام و آواره می شدند خیلی عجیب و دور از ذهن بود. اما این بخشی از سیاست بین المللی اسرائیل به شمار می رفت. اسرائیل در مناطق پرتنش نفوذ می کرد و بر آتش اختلافات دامن می زد. با سازمان ها و افراد خاصی ارتباط می گرفت. از آنها حمایت می کرد و آنها را به قدرت می رساند. سپس از آنها برای اعمال سیاست های خود استفاده می کرد. سودان، اتیوپی، کردستان، آذربایجان و حتی میانمار بخشی از برنامه های عادی اسرائیل به شمار می رفتند. نسل کشی مسلمانان در میانمار از سال 2016 آغاز می شود. هزاران مسلمان کشته می شوند، بسیاری ناپدید می شوند. سرانجام بیش از 1 میلیون نفر در کوچی اجباری در شرایطی سخت مهاجرت می کنند. کمی بعد روابط پیچیده میانمار با اسرائیل افشا می شود. نظامیان ارتش میانمار با اسرائیل در ارتباط بودند و به اسرائیل آمد و شد داشتند. حاصل این سفرها قراردادهای تجاری و نظامی بود. ارتش میانمار به خریدار اصلی تسلیحات اسرائیلی در منطقه تبدیل می شود و از تجهیزات جاسوسی اسرائیل برای نظارت و دستگیری مخالفان استفاده می کند. علاوه بر میانمار، ردپای اسرائیل در بسیاری از ماجراها در کشورهای دیگر نیز دیده می شد. اندونزی پایه‌گذار جنبش غیر متعهدها بود. این جنبش از آرمان فلسطین حمایت می کند، ولی مدتی بعد اندونزی دچار کودتا و ضد کودتا می شود. تنش‌های سیاسی در اندونزی حاصل فعالیت نیروهای خارجی بود. اندونزی به غرب متمایل می شود. کمونیست ها تحت تعقیب قرار می گیرند و بسیاری از افراد کشته می شوند. با پایان یافتن دولت کودتا در اندونزی، بار دیگر موضوع فلسطین مورد توجه قرار می گیرد. از فلسطین حمایت می شود. سالها بعد مقرر می شود تا نشست این جنبش در رام الله برگزار شود. اما اسرائیل اجازه برگزاری جنبش در فلسطین را نمی دهد. اسرائیل مأمن یهودیان اروپا شده بود و یهودیان را از اروپا دور می کرد. اروپایی ها نیز از این امر استقبال می کردند. از زمان شکلگیری اسرائیل و با تایید آمریکا، توانایی های فنی اسرائیل ارتقا پیدا می کند. اسرائیل به جاسوسی روی می آورد و موفق می شود تا از فناوری های آمریکا برای انتقام گیری از عوامل عملیات مونیخ در دهه 70 میلادی و ترور مبارزان فلسطینی، لبنانی و حتی دیگر افراد استفاده کند. اسرائیل که از آتش و خون برخاسته بود، به دنبال آن بود که با آتش و خون نیز گسترش یابد. به همین علت در منازعات مختلف شرکت می کرد و بر تبل جنگ می کوبید. اسرائیل مستندسازی می کرد و با سوء استفاده از سازوکارهای سازمانهای بین المللی به دخالت ورزی در کشورهای منطقه ادامه می‌دهد. در دهه 80 میلادی با آنکه اعراب دشمن اسرائیل محسوب می‌شدند، ولی اسرائیل به دشمنی با یک کشور روی آورد. جمهوری اسلامی ایران. اسرائیل از هر فرصتی برای سیاه‌نمایی چهره ایران در رسانه‌ها و مجامع بین‌المللی استفاده می‌کند. از ایران بدگویی می‌کند، اتهام زنی می‌کند. و تلاش می‌کند تا ایران منزوی شود و نتواند از طریق سازمان‌های بین‌المللی به حق و حقوق خود دسترسی پیدا کند. ولی این اسرائیل است که علیه ایران دسیسه چینی می‌کند. ولی ترور و قتل دانشمندان و نخبگان توسط تندروهای اسرائیل سابقه‌ای به برندای تاریخ داشت. هر فرد و جریانی که از نظر آنها خطرناک تشخیص داده می‌شد با فرجامی مشابه روبرو می‌شد. اقدامات اسرائیل در منطقه ریشه در حمایت‌های آمریکا و انگلستان داشت. حمایت‌های آنها اسرائیل را تقویت می‌کرد و صهیونیست‌ها با سوء استفاده از روابط خود به سلاح‌های جدید، پیچیده و خطرناک دست پیدا می‌کردند و همه را تهدید می‌کردند. به همین علت در زمانی که موشه دایان از افزایش قدرت نظامی اسرائیل سخن می‌گفت، کسی نمی‌دانست که او دقیقاً به چه چیزی اشاره می‌کند. در 5 اکتبر سال 1986 روزنامه ساندی تایمز چاپ انگلستان مقاله‌ای در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای اسرائیل منتشر می‌کند. مقاله حاوی عکس‌ها و مستنداتی از تلاش‌های هسته‌ای اسرائیل در مرکز اتمی دیمونا بود. گفته می‌شد که یک افشاگر اسرائیلی دست به افشای اطلاعات زده است. چاپ مقاله پس از مذاکره با سفارت اسرائیل صورت گرفته بود و تنها بخش کمی از مستندات منتشر شده بود. اسرائیل بمب اتم داشت. علی‌رغم انتشار اخبار هسته‌ای اسرائیل، کشورهای غربی معترض اسرائیل نمی‌شوند. نه سازمان ملل و نه حتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. هیچ شکایتی مطرح نمی شود. فعالیت های هسته‌ای اسرائیل در سکوت ادامه پیدا می کنند. سالها بعد مشخص می شود که زباله های اتمی اسرائیل در مناطق مختلفی از فلسطین دفن شدند. گویی صهیونیست ها به جنگ و دشمنی با مفهوم زندگی روی آوردند. افراطی‌گری های یهودیان که برای قرنها در جریان بود در قرن بیستم به شکل و شمایل جدیدی نمایان می شود. به شکل اسرائیل
بعزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 15 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. این دوره از جشنواره در 4 بخش رقابتی، فیلم ما، اکران مردمی، جوایز مردمی برگزار می گردد. محور بخش‌های موضوعی جشنواره عبارتند از نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی، نما آهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، فیلم نامه، تولیدات هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره عمار با نشانی fanus.amarfilm.ir ارسال کنند.
مهلت ارسال آثار تا 30 آبان ماه 1403. 15 جشنواره مردمی فیلم عمار.
شما مخاطبان گرامی رادیو مقاومت میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی از آرشیو و بخش ذخیره برنامه‌ها استفاده بکنید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیونمای رادیو مقاومت رو تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه کنید.
هر انسانی داستانی دارد، فرشی در حال بافته شدن با نقشه منحصر به فرد و رنگامیزی خاص که هر کدام محلی برای دیده شدن دارد و زمانی برای ظهور تا مخاطبش را فرا بخواند و در کنج دلش به یادگار آرام بگیرد. در این لحظه درنگ کرده شما را دعوت میکنیم به شنیدن زندگی سراسر از گره‌های رنگین و خواندنی. این قسمت BMW سوار.
مهدی شیر محمدی هستم.
آقا مهدی هستم، بچگیش تو هیئت بود و هیئت رو میچرخوند و مدعی میکرد، قاری قرآن بود،
شجاع، کل خراب، قد
حدود 59 هم.
من تنها چیزی که مثلا به فکرم نمیرسید این یکیش بود که مثلا فرزند شهید بخواد باشه.
سال 59 پدرم تو جنگای نامنظم با شهید چمران بود که 13/8/59 شهید شد.
نگم بهتر آقا، خیلی بد بود، خیلی اذیت میکرد منو.
سال 82 هم ازدواج کردم. سال 83 هم خدا بهم یه دختر داد، اسمش هم پرنیانه.
من پرنیانه شیر محمدی هستم.
چند سالته؟
12.
کلاس چند میشی؟
پنجم رو تموم میکنم میرم ششم.
دیوانه وار پدر شهیدش رو دوست داره.
به غیر از اینکه گفت دیوانه وار با پدرش دوست داره، دیوانه وار موتور سواری رو دوست داره. عشق موتور.
موتور ریس تقریبا یکی از علاقه هامه، یعنی بعد از دخترم موتور خیلی دوست دارم. علاقه خیلی خاصی به موتور دارم. از سال 74 موتور سواری شروع کردم. اولین موتورم که خریدم سوزوکی 250 بود، XF.
الان ماشین و موتور چی داری؟
موتورم یه بیکینگ دارم، حال سوزوکیه. ماشینم یه BMW کلوکه. قلکمون شکونیم خریدیم. کار دلی رو خیلی دوست دارم. دلشاد کردن خیلی دوست دارم. مثلا اربعین سال پیش مثلا با دوستان شهرداری ما رفتیم مثلا برای کار ویلچر انجام میدادیم توی سمت حرم حضرت عباس.
یه روز نشسته بودیم دیدیم من دارم میرم کربلا. کجا؟ کربلا. چرا؟ کار دارم. دیدیم عکسش رو با سمان فرستاد ویلچر دستش با لباس سوپوری کربلا داره میره.